بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در زیارت جامعه، همطور که در جلسه قبل اشاره کردم، میفرمایید و اجساد و کن فل اجساد و ارواح و کن فل ارواح و انفس و کن فل نفوس و آثار و کن فل آثار و قبور و کن فل قبور، فما احلا اسماءکم فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم. این معنای این عبارت چیه که اجساد و کن فل اجساد اشاره میکنه، تأکید میکنه، و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس؟ این تکرار این مطلب این چیه؟ اجسادکم فی الاجساد، جسدهای شما در بین اجساده، و ارواح شما در بین ارواحه، و انفس شما در بین نفوسه. همون قسمتی که از زیارت امام رضا برای اهل قبور در جلسه قبل خوندم، اونم همین مضمون رو داشت: السلام علی نور محمد و آل محمد فی الانوار، و علی روح محمد و آل محمد فی الارواح، و علی جسد محمد و آل محمد فی الاجساد. اون به اون شکل تعبیر کرده بود، اینجا هم نظیر همونه. اینجا بحث سلام نیست، فقط داره خبر میده و اجسادکم فی الاجساد. الان اونجا انشاء سلامه، در حالی که نور اونها بین انواره و روح اونها بین ارواحه. اینجا بحث انشاء سلام نیست، فقط اخبار از اینکه اجساد شما در بین اجساد و ارواحتون در بین ارواحه. این اوردن این ظرف جار و مجرور در اینجا به این نحو به تکرار این متناسب با هر کدوم از این مقاطع، اگه اجساد میفرماید فل اجساد، اگر ارواح فل ارواح، اگر انفس فل نفوس، به همین شکل، این احتمال میدم اشاره به این باشه که از قبیل خود آیه و کانا یأکلان الطعام، که میخواد فرماید که حضرات سلام الله علیهم اینا از سنخ همین بشر هم، اشاره به این مطلب میخواد بکنه. اونجا هم که میفرماید یأکلان الطعام، اون نیست بقیه، اینطور نیست که اینا رو معبود قرار بدید. اونجا اینطور داره در مورد حضرت عیسی و مادرش، اینجا مورد و اجسادکم فل اجساد، اینا مثل بقیه از سنخ بشر هم، نه یه جنس دیگه هم، مثل بقیه هم. لذا فهمد که بله، در مورد خود پیغمبر هم داره خود قرآن میکنه: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من مثل شما بشر هم. اینجا هم میخواد اشاره به این مطلب بکنه، میخواد و اجسادکم در بین اجساده، ارواحتون هم بین ارواحه، انفسون به این نفوسه، مثل بقیه در همه مراحل. ولی هما احلا اسماءتون، ولی اسمای شما چقدر زیبا، شأن شما چقدر، انفس شما چقدر کریمه و بخشنده، و شأن شما جایگاه شما چقدر عظیمه و بالاست. در عین این که در بین بقیه و مثل بقیه از همون سنخه، ولی شما خودتون تا کجا بالا کشوندید و بقیه در حضیز موندن. بشره. اونجا اول دعای ندبه میخونیم: بعد ان شرط علیم زهد فیها درجه آتاده دنیا دنیه و زخرو فیها و زبرجا و شرط الله که دالک. اون مقام رو که میبره بالا به این خاطره که چون اینا اهل عملن به خلاف بقیه، رضا خدا بالا میبره. خب بگذاریم، برگردیم به بحث خودمون، به خود طول کشیدیم. بحث ما در جلسه قبل من داشتم در مقام اعطاء مواردی نشون دادن موارد یا بگید تطبیقات بودیم، یعنی میخواستیم اون ارتکاز عقلایی را بگیم که خود آقایون منطبق کردن این را در مورد متعددی و آمدن بر اساس ارتکاز عقلایی ادعا شده در اون موارد حکم فقهی را آمدن استخراج کردن بر اساس اون. چند مورد را من شمردم که مربوط کتاب طهاره بود، بعدش مربوط به جای دیگه. اون اولین مورد که تقوی عالی به سافل بود، این را من اشاره کنم، در جلسه قبل گفتم یا نه، که این در اون مسئله سه قوله. یک قول عدم تقوی است مطلقا، یعنی هیچ وقت نمیشه تتمیم کرد یا ادعا کرد که این قسمت از آب که خودش قلیله با اون آب دیگه که خورده بالاتره یا پایینتره اینا میتونن همدیگر را کمک کنن و یک کر درست کنن، نتیجتا منفعل نشن با نجاست. یک قول میگه تقوی پیدا میکنه مطلقا، اون عالی به سافل و سافل به عالی. یک قول میگه تقوی پیدا نمیکنه مطلقا عالی به سافل، اگه اختلاف سطوح باشه و بخوان کمک کنن همدیگر را برای درست شدن یک کر، این نمیشه در اختلاف سطوح کر واحد درست بشه، چون اینا رو دو میاه میدونه، دو آب میدونه. اما اونی که میگه تقوی پیدا میکنه سافل به عالی یا عکس، این میگه اینا آب واحدن، هرچند یکی یه خورده بالاتر یکی یه خورده پایینتره، باید اختلاف فاحش نباشه، کم باشه، و اینا آب واحدن، چون آب واحدن کرن. قول سوم این بود که تقوی سافل به عالی دون العکسه. خواستیدم به این مراجعه کنید برای بحث این، جای خودش باید بحث بشه. میتونید به جواهر مراجعه کنید، جلد 1 صفحه 142 و 141 و 158 و به مفتاح الکرامه میتونید مراجعه کنید، جلد 1 صفحه 279 و 282 و به طهارت شیخ انصاری جلد 1 صفحه 13 و همینطور به روض جنان شهید رضوان الله علیه جلد 1 صفحه 364. اون چه خلاصه مهمه برای ماست ادعای ارتکازه، که بعضی گفتن مرتکز ذهنی عقلا تقوی سافل به عالی و عالی به سافله، یا بعضی مختصش کردن به سافل به عالی فقط. برخواهی این یکی. دومی سه اونا که مطرح کردیم، سرایت قدارت به ذات، عدم سرایت قدرت از سافل به عالی، که اینا مربوط به کرن، سرایت قدرت از عالی به سافل، اینا رو مطرح کردیم. بعد عدم قابلیت اجزای بخاریه برای انفعال، اینم جلسه قبل مطرح کردیم. ششمین مورد هم این بود که مرتکز عقلایی فرق نمیگذاره بین این که در ازاله قذارت بین ورود ما بر متنجس یا ادخال متنجس در خود ما. این هم جلسه قبل مطرح کردیم که فرقی نمیگذاره. ادعای ارتکاز عقلایی اینطوری شده، مرتکز ذهن عقلا این است که چه آب را بریزی روی خود متقذر و چه اون متقذر را در آب فرو کنی، در هر حال اون قذارت میره. یکی دیگه از مواردی که مطرح کردیم، عدم قابلیت قذارت متخذ سنخن به حسب ارتکاز برای اشتداد. قذارتی که متحده بخشی، عدم قابلیت قذارتی که متحده است از ذر سنخ، یه سنخن، الان فرض کنید یه قطره بولی گفتیم جای ریخته، خواهی متقدر کرده اون را، در شرع هم نجس کرده، این بخواد یه بار دیگه قطر بول دیگه توی بیفته، این شدت پیدا نمی کنه قدارت این، این دیگه قذر شد. در ذهن عقلا این طوریه که این اشتداد پیدا نمی کنه اون قذارتی که متحد در سنخه. عدم قابلیت قذارتی که متحد از سنخن قابلیت نداره به حسب ارتکاز عقلایی برای اینکه اشتداد پیدا کنه، این طور نیست. یکی دیگه از مواردی که ادعا کردن، شاید در جلسه قبل نگفتم، اینه که شأن ما، شأنش اینه، خاصیتش اینه، حالتش اینه که وقتی میرسه به محل قذر اون قضاوت رو به خودش جذب میکنه. ادعا کردن عقلاییان اینطوره، آب رو اینطور میبینن که اگه بریزه رو جای متقذر قضاوت رو به خودش جذب میکنه. اینم یکی از موارد ارتکازی که ادعا شده. خب این مربوط به کتاب طهاره است، حدود 8 مورد. از کتاب صلات هم گفتیم ارتکاز در مرکبات این است که فاصله ای نشه بینشون به فاصله زمانی کثیری. ارتکاز در مرکبات اینطوره که فاصله نشه بین اونها به یک فاصله زمانی کثیری. اگر بنا باشه بگن 8 رکعت 4 تا 2 رکعتی شما به عنوان نماز شب بخون، بخواییم فاصله زیاد بین این دو رکعت ها بندازیم، این در نظر عقلا نه از جهت شرعی ارتکاز عقلا اینه که نباید فاصله زیاد بین اموری که در ظاهر مرکب هم تشکیل یک مرکبی میدن، یه نماز شب میخواد درست بشه نهایت از این مجموعه هست، زیاد بین این نباید فاصله بیفته. یا یک زیارت عاشورا که واضح داره به شما میگن بخون، یه دعای ندبه میگن بخون، اینجا نباید بین اجزایش زیاد فاصله بیفته که یه صفحهش الان بخونیم یه صفحهشو بذاریم مثلا فرض کنید که 5 ساعت دیگه می‌خوایم بخونیم، اینطور نباشه. باید در یک مرکب واحدی است، این یک زیارت عاشوراست، باید کنار هم خونده بشه. یکی دیگه از مرتکزاتی که ادعا کردن این است که وقوفات یسیره اینا را جزی از سفر حساب میکنن، که شاید جلسه قبل اشاره کردم اگر خواستم حرکت کنم به تهران و من مسافرم وسط راه یه مقدار اتراق میکنم میشینم اینور اونور، این من از مسافر بودن در نمیاره و حالتم را از حالت سفری در نمیاره که بگیم شما توقف کردید دیگه اینجا دیگه مسافر نیستی. نه اینطور نیست. وقوفات بله وقوفات یسیره اینا رو جز خود سفر حساب میکنن، لازمی است در سفر همش در حال حرکت باشه و در جای خودش هم اگه به وطن بله این دیگه به هر حال در مسافر به این شکله. یکی دیگه از مواردی که ادعا کردن مرتکز عقلایی است این است که کسی که متمکن از تحصیل پول هست، این مربوط به حجه، کسی که متمکن از تحصیل مال هست مالک نمیشمارن این را نسبت به چیزی که توانایی تحصیلش داره. الان من پول ندارم فرض کنید، حرفه‌ای دارم میتونم کاری انجام بدم ولی الان کار نکردم، بعد قدرت این را دارم که این کار را انجام بدم، آیا من چون توانایی انجام اون کار را دارم که اگر انجام بدم ممکنه در روز 100,000 تومان مثلا گیرم بیاد 500,000 تومان گیرم بیاد، همین توانایی بر کاری که نتیجه اون کار تحصیل این مبلغ از ماله، آیا سبب میشه در زن و عقلا که الان بشه به این آقا گفت مالک اون مقدار ماله؟ نه، عقلا این را مالک نمیبینن. کسی که متمکن از تحصیل مال هست مالک شمرده نمیشه نسبت به اون چی که متمکن از تحصیلشه، این نمیگن مالک اونه. ولی خب آیا غنی هست یا نیست؟ مالک نیست. ولی آیا میشه گفت این فقیره؟ این دو بحثه ها، در این که مالک اون مقدار نیست، پس در حج که فرموده زاد و راحله اگه داشت مستطیعه و باید حج بره، زاد و راحله داشت یعنی اگه مالک اون غذایی که در طول این مسیر میخواد داشته باشه و مرکبی داشته باشه، ماشینی داشته باشه که بتونه سوار شه و بره. کسی که مالک زاد و راحله است میشه گفت مستطیعه، اما اینجور کسی که فقط قدرت داره بر تحصیل پول، فلان مقدار از پول را، فلان مبلغ را، ولی الان کار نکرده، آیا به این مقدار میشه گفت مالک اون مقدار پوله؟ میگیم نه مالک نیست. ولی آیا فقیر هست یا نیست؟ اون یه بحث دیگه. در کتاب زکات وقتی میشمارن کسی که فقیر کیه، میگه اون که خرج سال نداشته باشه، یه مهنتی، یک حرفه‌ای، یه چیز نداشته باشه که بتونه با اون تحصیل پول بکنه هر روز. این که متمکنه و زمینش هست و میتونه تحصیل کل کنه این فقیر نیست، نمیشه بهش زکات داد. خب این ممکنه اینطوری بگیم در اینجا اینا ربطی به هم ندارن، این آقا الان فقیر شمرده نمیشه، رو غنی بشمارنش، ولی اینطوری نیست که مالک اون مقدار پول هم بدونن. پس مرتکز ذهنی عقلا، اون دومی رو کار نداریم الان، این را این مرتکز ذهنی عقلا این است که کسی که متمکن از تحصیل ماله، این مالک نمیدونن تا تحصیل نکرده. بله از اون برم باز مرتکزشون ممکنه این باشه که بگن آقا این فقیره و غنی نیست، چون بالفعل اون پول را نداره. یکی دیگه از ارتکازاتی که معتبره بله عقلائیه، این مربوط بیعه، ارتکاز بر اعتبار سلامت در بیعه. اسات السلامه را اونجا جاری میکنن، اولی که میخواد بخره نمیدونه، گفتم این هندونه سالمه یا سالم نیست، بنا میگذاره بر سلامتی، این به یه بنا عام نیست که همه عقلا در ذهنشون اینه، ذهنیتشون اینه و معاملات را مبتنی بر این واقع میکنن. چه در لحظه انجام معامله متوجه این معنا باشن و ملتفت باشن تفصیلن، چه ملتفت نباشن تفصیلن، معامله رو که واقع میکنن مبنی در کمون نفسشون همین هست که اگه ازشون بپرسی همون لحظه میگه من هم چیزی میخوام. در اینجا و چون بنا عام مختص خود این متبایعین نیست، این کافی است برای اینکه این شرط زمینی و ارتکازی درست کنه بریم. وقت در اونجا میگیم که الان ارتکاز اینه که معتبر است سلامت مبیع در بیع و همطور سلامت سمن در بیع، ولی در نظر و یمین همچی چیزی معتبر نیست. من اگر بخوام نظر کنم عرض کنید یک شیء معینی را که اگر خدا حاجتم را برآورده کرد، من این گوسفند معین را یا این گاو معین را ذبح میکنم، قربانی میکنم و بین فقرا تقسیم میکنم یا بین مؤمنین تقسیم میکنم. خب در اینجا نمیان آقایون بگن، کسی نمیاد بگه که این باید سالم باشه این گاوه، اگه بعد معلوم شد این ناقصه مریضه این کافی نبوده، نظر درست نبوده، نه همین را نظر کرده، چه سالمه چه معیوبه. اون شرط نمی کنن سلامت منظور را یا سلامت کسی که قسم برش خورده شده نسبت به او، این سلامت اینها معتبر نیست در اونجا، اسات السلامه در اونجا معتبر نیست، اما در بی معتبره و ادعای ارتکاز شرعی هم نیست، ارتکاز عقلائیه که عقلا اینطورن که در مبیع یا در سمن معتبر میدونن و شرط میکنن سلامت را، اما در نظر و در یمین چنین شرطی ندارن. اینا مرتکز عقلایی. یکی دیگه از مرتکزات که باز این هم مربوطه به خود البته کتاب خیاراته، یه نبه عدم زمان در عیب مرتفعه، ادعا شده مرتکز عقلایی اینه اگر من جنسی خریدم و معیوب در آمد، خب خیار دارم میتونم برش گردونم، اما قبل از برگردوندن اگر آمدیم این خوب شد، عیب مرتفع شد، آیا در اینجا باز اون خیار هست یا نیست؟ اینجا گفتن که نه دیگه این خیار نیست، این مرتفع میشه. این آقای حکیم داره در صفحه 163 نهج الفقهاش میتونید مراجعه کنید. عدم زمان در عیب مرتفع هست، اگه باقی بوده عیب بله اون زمانه هست و خیار میاره، اما در عیب مرتفع دیگه این نیست. این هم یکی از ارتکازاته. یا یکی از ارتکازاتی که ادعا کردن مربوط همین کتاب بیعه، تسلیت فضول، اگر یک کسی معامله فضولی کرد، جنس دیگری رو فروخ، خب من مشتری وقتی آمدم این را از فضول خریدم، متوجه شدم که این فضولی بوده، یه وقت بعد از این که خود مالک اجازه داد من مسلط میکنم این بایع فضور را بر ثمن. خب معامله واقع شده بود، من اون پول ندادم، مالک میفهمه که این آقای فضول جنس او را فروخته. اگه مشتری بعد از این که مجیز یعنی اون مالک اجازه داد بیاد ثمن را در اختیار این آقای بایع فضول قرار بده، اینجا گفتن مرتکز عقلای اینه که منی که بعد از اجازه مالک به اطلاع بر اجازه ور میدارم ثمن را در اختیار بایع فضول قرار میدم، یعنی میخوام بگم شما این را برو بده به خود بایع، پولی که دارم بهت میدم در اختیار او قرار بده. به خلاف فرض رد که اگه او رد کرد و بعد از رد من میخوام این پول را در اختیار این آقای بایع فضول قرار بدم، اینجا تسلیط مجانی کردم این آقا را بر مال خودم. اگه آمد و مال طلب شدی چی عجیب من رفته؟ خب شما که میدونی این آقا فضول بوده و میدونی مالک رد کرده معامله را، چرا پول را در اختیارش قرار میدی؟ در اختیار بایع فضول قرار میدی؟ مرتکز عقلای اینه که وقتی پول را در این چه حالتی برمیداری در اختیار این آقا قرار میدی، یعنی اینکه داری مسلط میکنی مجانن این آقا را بر پول خودت. اما اگر نه، بعد از اجازه مالک من برمیدارم این پول را در اختیار این آقا قرار میدم، در اختیار بایع فضول قرار میدم، اینجا معنیش این است که ازش میخوام این پول را بره بده به همون بایع، به مالک، مالک اصلی. این را میرزای نائینی اینطور ادعا کرده در اون تقریراتش که تقریرات در بس آقای آملی خدا رحمتش کنه، یه تقریراتی کاظمی داره ازش، یه تقریراتی هم آملی داره از بیعش. اونجا تقریرات آملی جلد 2 صفحه 60 این مطلب هست. خب یکی دیگه از مواردی که باز ادعا شده مربوط به کتاب خیاراته، ارتکاز عقلایی در اونجا ادعا شده، این است که مغبون حق فسخ عقد را داره. ای کسی معلوم شد مغبونه، این حق داره، مرتکز عقلایی اینه که میتونه بره برگ فسخ کنه معامله را. خب یه چیزی که قیمتش 100 تومنه بهش فروخته، مثلا فرض کنیم 500 تومن، اگر یه وقت اختلاف کمه نه اون خیار نمیاره، خیار قبل نمیاره، اما اختلاف که فاحش باشه زیاد باشه خیار میاره. خب منشأش هم شرط ارتکازی چیز دیگه نیست، یعنی بخوایم به در خیار قم بگیم بلا ضرر تمسک کنیم، به معانی دیگه تمسک کنیم، همش اشکال شده بهش. عمده دلیل در اونجا چیه؟ خیار شرطه، یا بگید شرط البته ارتکازی زمینی، هرچند خودش التفات نداره، ولی بنا نوع عقلا بر اینه که معامله‌ای که واقع میکنن مشروط به این است که مغبون نباشه در قیمتش. اگه مغبون بود اختلاف بین قیمت ارزش این مال با ثمن مسما، اختلاف اگه زیاد باشه اینجا یعنی ثمن المثل با ثمن مسما، اگه اختلاف زیاد باشه اینجا حق خیار داره این آقا، حق فسخ داره این آقای مغبون. یکی از مرتکزات عقلایی، کاری به شرع هم نداره، همه جای عالم عقلا اینطوری هم. پس این هم یکی از مواردیست که ادعا شده. یکی دیگه از مرتکزات عقلایی، این هم مربوط به میشه مرتبط کنید به همین کتاب بی و در کتاب غصب هم، در غصب هم میاد این مرتکز دفع ثمن مثل هست در فرض تمکن از او در ضمانات. اگه من ضامن شدم مال دیگری رو گرفتم تلف کردم و الان ضامنم میخوام عوض او را بهش بدم، در مرتبه اولا قیمت نباید بدم، اونی که به ذمه من میاد مثل اونه، خصوصا در مثلیات دیگه. بعضی ها ادعا کردن کلن، ولی در قیمیات چون نیست اونو باید بدیم، ولی کلن اون مثلش به ذمه میاد. یا بیا میگیم نه اون مربوط به مثلیات، در مثلیات مثل، در قیمیات قیمت، ولی در همین مثلیات الان بحثه که اگر آمدیم و مثلی نشد نبود الان، ولو همیشه هست الان نیست، خب اینجا تبدیل میشه به قیمت بعدن. مرتکز ذهنی عقلا چیه؟ این است که دفع کنن مثل را در فرض تمکن از او. اگه متمکن نبودن میرسه را قیمت، ولی تا متمکنن حق ندارن قیمت اونو پرداخت کنن مگه اینکه طرف راضی بشه، وگرنه اون چیزی که اول همه به ذمه او میاد اون مثله. پس مرتکز دفع مثل است در فرض تمکن از مثل در باب زمانات، مثل باید بده نه قیمت. این هم یکی از مواردی است که اینجا ادعا شده این از مرتکزات عقلائیه است. خب یکی دیگه از مواردی که ادعا کردن ارتکاز عقلائی برش قائم شده، اینم در کتاب غصب بیشتر مطرح میشه که مالک اصل مالک اثر اون و ثمر اونه. اگر یک کسی آمد غاصبی در زمین دیگری دانه پاشید و این آب داد و این روید و روش کرد، نما تابع بذره از حیث مالکیت، مملوکیت تو برای کیه؟ هر کی مالک بذره مالک نماش هم هست. خب در جای غصبی هر کار حرام کرده، اگه او راضی نیست باید بکنه ببره، ولی ثمر مال خودشه، مال صاحب بذره. اینجا داریم اینطور بحث شرعی میکنی، اما در اینجا بحث عقلاییش همینقدر میگیم مرتکز ذهنی عقلا همینه که کسی که مالک اصل باشه مالک اثر و ثمر اونم هست، یه آثاری داره ثمراتی برش باره، این مال خودشه. این یکی از مرتکزات عقلاییه که هم در کتاب بیع مطرح میشه هم در کتاب غصب مطرح میشه، به جای دیگه هم باشه. یکی دیگه از مواردی که ادعا شده مرتکز عقلایی هست به عنوان ارتکاز عقلایی است مربوط به وقفه، در کتاب وقف هست. این مرتکز اینه میگه ادعا میشه که مرتکز عقلا اینه، این وقف فقط بحث شرع نیست الان در همه ملل اینها، البته این اشبه به ذهن متشرعیه، به ارتکاز متشرعی است، ولی به این اعتبار که الان بگیم که بله ملل دیگر را یعنی ادیان دیگر را میخواییم براشون درست کنیم، بازم متشرعی میشه، مختص به اسلام که نیست که. الان خود اون یهودی ها مسیحی ها حتی نحلی که در عالم هست، اینا که اعتقاد به خدای اونطوری ندارن، وحدانی هم نیستن، موحد نیستن، اینا هم برای خودشون یه موقوفاتی دارن، یه مقدساتی دارن، برای خودشون وقف میکنن این چیزایی را. اما به هر حال این از متشرع بودن در نمیاد، عقلایی نمیشه به هر حال، که تناسب داره. اینو بعدا در بحث ارتکاز متشرعی که رسیدیم به اونجا هم یه تطبیقاتی داریم، اینو اونجا ذکر کنیم. حالا چون اردم اینجا من اینو مطرح کنم و بعدا شاید اونجا لازم بود دوباره تکرار میکنیم، که میگیم مرتکز نفسی واقفین خودشون این است که منتفع بشن موقوفون علیهم به وقف در جمعی حالات، تو همه حالات. واقف که میاد یه جایی رو وقف میکنه ذهنیتش اینه که موقوفون علیهم، غرضش از این وقف اینه که موقوفون علیهم منتفع بشن با این وقف در جمعی حالات. شما یه بحث که در جلسه قبلم اشاره کردم، قبل از خرابی و قبل از اینکه عنوان این موقوفه مبدل بشه به عنوان دیگری بحث میکنیم، مثلا تلان وقف کرده اینجا را به عنوان حسینیه، حالا خراب شده، زمین شده، این دیگه عنوان حسینیه برش منطبق نیست، این خرابه بشنی میگن حسینیه. یه بحث قبل از خرابیه، وقتی میگیم در جمعی حالات یعنی همه حالاتی که ممکنه عارض بشن بر این حسینیه، در حالتهای ضرورت، در حالت غیر ضرورت، الان ضرورت موقتا باید این را بگذارن رها کنن برن جای دیگه و ازش استفاده نکنن، ولی عینه هست. یا فرض کنید غیر ضرورت، اکراهی، کسی مکره کرده افراد رو که اینجا استفاده نکنن، و همینطور مدتی باید فرض کنید یک جاشو به کسی اجبار کرد این را اجاره بدن مثلا به دیگری و از اون حالت حسینی بودن درش بیارن. این حالات مختلفی که بر عین موقوف عارض بشه، غرض واقف این بود که در جمعی حالات این فرض کنید که اثرش به انتفاعش به موقوف علیهم برسه، اونا منتفع بشن. اما یه بحث بعد از خرابی اینه که وقتی خراب شد و از بین رفت، آیا میتونیم ادعا کنیم که از غرض واقف این بود که از این عین موقوفه حتی الامکان به در جمعی حالات که داره میگیم، یعنی حتی بعد از خرابیش این را بگیرن تبدیلش کنن، اگر تو خیابون افتاده پولش بگیرن برن یه جای دیگه را به عنوان حسینیه بخرن و تهیه کنن و اون را وقف کنن به جای این؟ یا یک کسی آمد مکری به این را گرفت خونه کرد برای خودش، زورگویی یا هرچه که نمیشه جلوش گرفت، خب ولی پول میده انسان بتونه جای دیگه تهیه کنه بگذاره، این مال بعد از خرابیه. آیا واقف غرضش از وقف این بوده که در جمیع حالات حتی بعد از خرابی از ناحیه این موقوفه و اون چی که از او جا میمونه ولو بدل او پولی که میخوان بدن یه ثواب مستمری برسه به خودش، آیا غرضش اینه یا نه؟ این دو بحثه. مرتکز ذهنی عقلا ادعا شده حداقل در خود عبارت شذرات آخوند رضوان الله علیه که این مطلب رو مطرح میکنه، برای قبل از خرابی داره مطرح میکنه که غرض واقف این بوده، مرتکز ذهنی عقلا این است که اگه کسی جایی رو وقف کرد، یا بگید متشرعه، اگه جایی رو وقف کرد این است که در جمیع حالات این نفعش برسه اون موقوفون علیهم، ناظر به اونجا بوده. خب این بحث رو میشه بره بعد از خرابی هم مطرح کردم برد تو ثواب، میشه بگیم غرض واقف این بوده که در جمعی حالات حتی بعد از خرابی از ناحیه این و اثرش ثوابی برسه به خود موقوف علیهم. حالا این میشه گفت در اینجا ما ملزمیم به این که مراعات کنیم اون حالات مختلف را و این ثمر را نفع را برسونیم به خود طرف یا نه، اون یه بحث دیگری است. خود مرحوم آخوند تو اونجا مطرح میکنه میفهمد که همه این اغراض به خواستای خود واقف، اون قدری که انشا شده همه اینه میگن الان، اونی که انشا کرده و ابراز کرده و گفته من اینو وقف میکنم برای فلان کار، خب اینجا نسبت به این ملزم این مراعات کنیم اون را، الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، اما نسبت به اون چه ابراز نکرده در انشاءات ابراز میخواییم. مثلا بعد از خرابی اون که نیامده این را بگه اون این عین موقوفه را این ساختمون را وقف کرده به عنوان حسینیه، اما اونطور که نمیاد بگید که من اینو وقف کردم به عنوان حسینیه و اگه خراب شد پولش را وقف کردم برای، اونطور هم میگفت گفتیم فایده نداره. چرا؟ چون که الان معدومه، وقف معدوم که نمیشه بکنه که، وقف موجود باید باشه، اون که نمیتونه بگه وقف همینه میکنه. بله غرضش نفسیان این بوده که ثواب همیشه که بهش برسه، اما اون ابراز نکرده، اگه میخواست ابراز کنه اینطوری باید بگه اینو وقف میکنم و اگه خراب شد مثلا بدل این دا ثواب، بله پولی که از بابت این به دست میاد، زمینی که جایگزین این میشه اونم وقف کردم از الان، اون که نیست الان، این نمیشه رضا اونو مطرح کرد. نتیجتا اونا ابراز نشودن، انشا نشودن، چون انشا نشودن ملزم نیست انسان به مراعات اونها. مرحوم آخوند تعبیرش اونجا اینه، ولیکن هذا المقدار لا یکفی فی قصده علا ان یکون من کیفیاته کسائر ما نص علیه من کیفیاته. این مقدار کافی نیست که این در بیاد بگید که من بعد از خرابی این هم مثلا فرض کنید که اون ما بعدش را هم به عنوان موقوف قرار دادن، این که نمیتونه بگه. شاید در جلسه قبل نمیدونم مطرح کردم میره نه، چجور میخواد بگه اینجا؟ به عنوان شرط فعل بخواد بگه؟ به عنوان شرط نتیجه میخواد بگه؟ یا همون پولی رو که بعدا میخواد بگیره میخواد الان وقف کنه، همین الان میخواد وقف کنه؟ یه وقت الان با همین عبارت داره وقف میکنه، میگه این رو وقف کردم و بعدا اون رو وقف کردم، خب این وقف معدومه. بخواد بگه نه من اینی که الان هست وقف کردم این ساختمون رو به عنوان حسینیه و بعداً اون چی که به دست میاد بدل او خود به خود وقف بشه، شرط نتیجه باشه. و شرط نتیجه اولا محل کلامی که خیلی از عامه قبول ندارن که اون چی که به نحو شرط نتیجه باشه اون واجب المراعات مثلا، نه اینطور نیست. مقدار و بعدن گفتیم قدر متیقنش هم باید اونجایی که وجود داره، نه هیچ چیزی نیست. اگه به نحو شرط فعلا باشه بگی من اینو وقف کردم و بعدن بدلش را میخوام از دیگران که وقفش کنن در زمان خودش، مثلا از ورثه، از متولی وقف که تعیینش کردم، از چی و چی، اون وقت اونو وقف کنه. خب احمد وقف نکرد، اگه گفتیم المومن عند شروطهم داره شرط میکنه بر او دیگه این کار رو بکنه. اگه گفتیم المومن عند شروطهم فقط وجوب تکلیفی میاره، واجبه بر او این کار رو انجام بده. خب این الان آمدیم و اون آقا مراعات نکرد، وقعش یه گناه کرده، اما این وقت نمیشه که. این در شدرات آخوند رو مراجعه کنید، همین به عنوان فقه آخوند به چه اسمی، اسم دیگه هم داره ظاهرا در همین برنامه های نور و اینها، این آمده به اسم دیگه، اصل شدرات آخونده. اونجا صفحه 71 میتونید مراجعه کنید، عنوان فقه آخوند یک جلدم هست. خب این بعض مواردی رو که الان ارتکازات همینجا بسه، بیشتر نمیخوام معطل کنم شما رو، یه مقداری میخواستم اشاره کنم به ارتکازات عقلایی. این آخریش تقریبا متشرعی شد، اونی چی؟ باید بعدن بحث کنم. میخواستم اشاره کنم به تطبیقات ارتکازات عقلایی موجود تا بفهمیم سعه این بحث چقدر زیاده از اول طهارت تا آخرش. من الان از بعضی کتاب ها مثال آوردم، این ارتکازات عقلایی که ادعا شده. خب با دونستن اینها الان موارد، بعد از این وارد جلسه بعد وارد بحث اصلی میشیم. اول یه چند تا اشکال عام مطرح میکنم مربوط به ارتکازات، این را تا حد جواب میدیم، وقت میریم سراغ خود حجیت این ارتکازات عقلایی که از چه باب اینا رو حجت کنیم. در هر سه مرحلهش، یعنی اونجا که بحث مفهومی بود، ارتکازات مفهومی، چه مفردات چه جمل نسبت به معنی موضوع لهیش فقط، نه معنی مجازی، نه مطلق و ظهورات، نه نسبت به معنی موضوع لهی. مرحله بعدیش هم مربوط به خود ظهورات کلامی که اونجا درست کردیم، مثلا مناسبت حکم موضوعها و غیر اینها، که ما تقیید میزدن خود مفهوم حاصل از مجموع این کلام را، کاری نداره حقیقی مجازی هرچی هست. خب این ارتکازات در اونجا گاهی توسعه میدادن، گاهی تضییق میکردن. اینا را بحث بکنیم دلیل حجیتش چیه. و در مرحله سوم که از همه مهمتره و اصلا اصل بحث مال اونه، مربوط به عقود مستحدثه، اموال مستحدث، اونها که مالیتشون مستحدثه، حقوقی که مستحدثن و حق شدن بعدها در زمان حضور ائمه نبودن، این جور مواردی، این دلیل حجیت اونطور ارتکازات که اینجا معرکه آراء این قسم اخیر، و اصلا این بحث ما برای او کردیم بیشتر، این دلیل حجیتش چیه؟ این همونه برای جلسه بعد. اینجا فقط این بحث تطبیقات رو من خواستم یه دو جلسه بگم که روشن بشه، بیشتر مطلع باشیم از سعه بحث. خب این هم میتونید الان شما به عنوان یک مقدمه از مقدمات قرار بدید، یا همین مقدمه خصوص ارتکازات عقلایی که داشتیم بحث میکردیم. ما دیگه وارد اینجا شدیم، نه مثل مقدمات قبلی که مربوط به مطلق ارتکازات و سیار بود، اونا به شکل کلی بودن. الان در خصوص ارتکاز عقلایی مقدمه تطبیقی ما بیان کردیم. این که تمام بشه انشاءالله در جلسه بعد وارد همون بحث اصلی خواهیم شد. اللهم صل على محمد وآل محمد.